کاشکی میشد مثال ابران تو، زار زار گریه مستونه کنم، زار زار آسمون ابرا تو بردامون برو، دیگه تنها منو بگذار برو. آسمون اخما تو با شو، آسمون آفتابی شو،
آفتابی شو. نمایش نمایش
نمایش
نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا. سلام سلام به همه عزیزای دلم.
امیری از امرای آل ساسان جزایر هندوچین دو پسر داشت به نامهای شهرباز و شاه زمان.
جغرافیای قصه.
با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز جغرافیای قصه. امیدوارم هر کجا که هستید دلشاد و پیروز و سربلند باشید. قصه ها یکی از کهن‌ترین و پربسامدترین انواع ادبی است. قصه های کهن میراث فکری نوع بشر است. شنوندگان قصه ها از کودکان خردسال تا پیران جهان دیده را شامل می شوند. در برنامه امروز نیز یکی از قصه ها دستمایه هنرمندان عزیزی هستند که به صورت نمایش خدمت شما تقدیم می شود و همچنین مانند برنامه های گذشته در خدمت جناب استاد محمد جعفری قنواتی هستیم که ایشون در عرصه قصه و قصه گویی یکی از نادرترین پژوهندگان به شمار می آید. پیش از هر چیز خدمت جناب آقای جعفری سلام عرض میکنم، امیدوارم که سالم باشید.
زنده باشید. بنده هم خدمت حضرت عالی
همکاران محترم شما و شنوندگان ارجمند برنامه سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم. اما قصه‌ای که برای شما انتخاب شده و به صورت نمایش خدمت شما تقدیم خواهد شد و با آقای جعفری انشالله از فراز و نشیب‌ها و ویژگی‌های این قصه نیز صحبت خواهیم کرد با عنوان شاهزاده ابراهیم هست. پیش از هر چیز نکته‌ای رو خدمت شما عزیزان و نویسندگان و ترتیب دهندگان نمایش از طریق قصه باید عرض بکنم که قصه ها هر کدام شخصیت ویژه‌ای برای خودشون دارند و طی هزاران سال که از عمر قصه ها می‌گذرد صیقل خوردند و به صورت واقعی و همچنین تخیلی درآمدند و کمتر ما نیاز هست که در قصه ها دخل و تصرف کنیم. اما متاسفانه برخی از عزیزانی که برای ما این قصه ها رو ارسال می کنند که از اون نمایشی تهیه بشه و خدمت شما ارائه بشه، این قصه ها رو در هم می آمیزن و این کار چندان جالبی نیست و کار درستی نخواهد بود. در حوزه قصه شناسی که اصلا این کار نباید بشه و برای نمایش هم چه بهتر که هر قصه اون ویژگی ها و چارچوب خودش رو حفظ کنه. من برای نمونه اشاره می کنم قصه شازده ابراهیم که نمایش آن را خواهید شنید و آقای جعفری در مورد آن اشاره خواهند کرد، از قصه های گل خندان که با کد 403 شناسایی شده، همچنین پادشاه حسود که با کد 465 آ، ماهی سپاسگزار با کد 507C و کجا خوش است آنجا که دل خوش است که یکی از قصه های بسیار مهم هست، به صورت تمثیل هم آمده، و همچنین خاطرات دنیای زیرین که با کد 301. تمام این قصه ها رو دوست عزیز ما که این قصه رو برای ما فرستادن شازده ابراهیم در هم آمیخته شده، البته با مهارت بسیار قابل توجهی این کار انجام گرفته، اما ای کاش که هر یک از این قصه ها به نوبه خود به صورت نمایش در می آمد تا اینکه اصالت قصه ها واقعا مورد دست خوردگی نشه. بعد از این توضیح مفصل و خدمتون عرض کردم، جناب آقای جعفری من در خدمت شما هستم و همچنین شنوندگان که بتوانیم از بیانات شما استفاده کنیم.
تمنا میکنم. همونجوری که شما فرمودید این نمایش ترکیبی است از چند افسانه متفاوت که نویسنده تلاش زیادی کرده که یک به اصطلاح انسجامی به این روایت‌های متفاوت بده که این تلاشش هم در بسیاری از مواضع با موفقیت همراه بوده. پادشاه حسود 465 مهمترین افسانه‌ایه که در این ترکیب جا گرفته. من هم مثل حضرت عالی این توضیح رو بدم، به نظرم میرسه استاد وکیلیان اشکالی نیست اگر خود یک قصه یا افسانه رو به صورت نمایش در نیارن، ولی از همون بنمایه و همون قصه با تغییراتی استفاده بکنن، اما ترکیب انواع مختلف افسانه ها یک مقدار، چون بعضیشون واقعا با هم دیگه چندان هماهنگی ممکنه نداشته باشن، برخی از افسانه ها با هم دیگه.
به عبارت دیگه مثال زد یک سالادی که انواع و اقسام دانه ها و میوه ها و چه و چه و چه در اون به کار برده شده و واقعا هضمش خیلی مشکل هست.
افسانه اصلی که شاکله این نمایش رو تشکیل میده همون که شما فرمودید کد 465 آ پادشاه حسود هست. بر اساس این افسانه یک شاهزاده خانم یا دختر یک مرد ثروتمندی شب هنگام با معشوق خودش قرار داره که از قضا کسی دیگه‌ای به همون نام اونجا رد میشه و این اشتباهاً با اون از شهر فرار میکنن.
در تاریکی شب همدیگر رو
نمیبینن،
نمیتونن تشخیص بدن و بالاخره میرن.
فردا صبحش که هوا روشن میشه اون شاهزاده خانم متوجه اشتباهش میشه، اما دیگه به قضا و تقدیر میسپاره. البته این شاهزاده خانم خیلی خانم دانایی بوده، فوق‌العاده زیرک بوده. در این حال در ادامه به جایی میرن، گوهرهای شبچراغی رو میبینن، به دستشون میرسه که مفصل اون حالا ما واردش نشیم. به سرزمینی میرن، پادشاه اون سرزمین بسیار بسیار حسود بوده
بند.
و در این حال بسیار تحت تأثیر وزیر نادان خودش بوده. از طریق توصیه وزیر کارهای سختی رو از شوهر اون شاهزاده خانم میخواد. شوهر اون شاهزاده خانم هم با راهنمایی هایی که همسرش بهش میکنه میره و اون مشکلات رو حل میکنه، یا اون خواسته های پادشاه رو حل میکنه. و برفرض میگم یه بار بهش میگه که برو سیب خندان و نار گریان را برام بیار، یه بار برو نمیدونم فلان مجسمه رو بیار، برو مرغ سخنگو رو بیار. البته تو روایت های مختلف شما بهتر میدونید درخواست های پادشاه فرق میکنن، تا اینکه بار آخر بالاخره باز به توصیه شاهزاده خانم اون شوهرش یک بلایی سر پادشاه میاره که یک روایتشم شما تحت عنوان گل قهقهه در قصه های مردم چاپ کردید. این شاکله اصلی این نمایش رو تشکیل میده. اما علاوه بر این که کد 465 آ هست، ما قسمت اول این نمایش همون گل خندان هست
بله.
که دیگه پادشاه حسود رو ما به اون صورت توش نمیبینیم. گل خندان یک چیزای دیگه ای داره، خواب رو میفروشن
بله.
که باز مفصل حالا من واردش اگر لازم شد ادامه میدم.
تاریخ عمر ما نقشه گنج گم شده ایست که نام و نشان من را همراه با قافله روزگاران دور از اکنون تا آینده از جغرافیای سرزمینم عبور می دهد، تا اندیشه مرا از بوی باران و خاک تمیز دهد. تاریخ این خاک بی یاد تو جزیره متروکی می شود که هیچ کس حتی خودم آن را نمی شناسم.
یکی دیگه از قصه‌هایی که اینجا مورد استفاده قرار گرفته، همون جوری هم که شما گفتید، کد 507 سی ماهی سپاسگزاره. بر اساس این قصه، یا بهتر بگم افسانه، پادشاهی مریض میشه و حکیمان و طبیبان دوای دردش رو یک ماهی به خصوصی میدونن. اون ماهی به خصوص در فلان رودخونه یا فلان دریا فقط بوده که بچه های پادشاه میرن، از جمله پسر کوچکش ماهی رو میگیره ولی دلش نمیاد ماهی رو برداره بیاره. بیماری پدرشم منوط بر این بوده که این ماهی رو بخوره تا بیناییش به دست بیاره. اون ماهی رو ول میکنه. بعد شاهزاده رو که پدرش میفهمه که این ماهی رو گرفته ولی ول کرده، بیرون میکنه از خونه. اونم در حین مسافرت میره تا اینکه یک فردی رو تو راه میبینه که تو این مسافرت بسیار بسیاری فرد به اون کمک میکنه، هر جای هر مشکلی داشته اون مشکل رو حل میکنه. بعدها مشخص میشه که این همون ماهی بوده که این شاهزاده
بله.
او رو نجات داده، یعنی به دام آورده و بعد رهاش کرده. این ماهی سپاسگزار به طور مشخص با این روایتی که عرض کردم، یعنی با این کارکردها و نقشایی که گفتم، در کد 507 سی است. اما به نوعی دیگه ماهی سپاسگزار در کد 936 و 729 هم نقش ایفا میکنه. در کنار اینها افسانه خاطرات دنیای زیرین هم هست که اولین افسانه در طبقه بندی آرن تامسون هست تو مجموعه افسانه های سهرامیز که با کد 301 نمایش داده میشه. غیر از اینها همون کجا خوشه هر جا که دل خوشه که تو تمثیل و مثلا هستش، تو امثال هسته، یکی سوال میکنه کجا خوشه، میگه هر جا دل خوشه، که شما هم تو کتاب تمثیل و مثل آوردید. روایتی از این کجا خوشه هر جا دل خوشه در کتاب فی مافیه حضرت جلال الدین محمد بلخی هم نقش شده.
ما در ویژنامه دوی قصه من خودم راجع به این قصه یادداشتی انجام دادم که شنوندگان عزیز ببینن همین قصه چقدر واقعا گسترش داره.
کجا خوش ارج دل خوشه به این صورتی که یک پسری یا برای بار اولش داره مسافرت میره با قافله که بره تجارت بکنه با کاروان، به یک جایی میرسه میبینه که بله چند کاروان ایستادن و کنار یک چایی نمیتونن آب بردارن، هرچی سطل یا دلو میفرستن پایین تنابش بریده میشه. بعد این میره پایین میبینه که بله یک دیوی اونجا هست که در این نمایش ما ازش به عنوان یک غولی یاد شده. من این توضیح رو بدم که غول آقای وکیلان همونجوری که شما میدانید ویژه افسانه های ایرانی نیست.
بله بله،
غول شخصیت افسانه های سامی هست.
بله.
ما در افسانه های ایرانی دیو داریم، اینها با هم دیگه تفاوت میکنن شخصیت هاشون.
بله.
حتی در جاهایی هم که راوی ما میگه غول، چیزی که ارائه میده شخصیتی که توصیف میکنه دیو هست، منتها اسمشو غول میذاره. اما غول کارکردش در افسانه های سامی با کارکرد دیو در افسانه های ایرانی کاملا متفاوته، از جمله این که غول صلاح و مصلحت خودش رو نمیتونه تشخیص بده و قائم به ذات هم نیست حرکاتش، اما دیو حرکاتش قائم به ذاته، حتی اگر تصمیم اشتباهی بگیره حتی اگر تصمیم چپ بگیره. من فکر میکنم یک بارم در همین برنامه اشاره کردم که برفرض میگم در رستم و اکوان دیو، دیو کار چپ انجام، اصلا ویژگی دیو اینه که کار وارونه انجام بده. دیو وارونه یا وارونه کار اصلا لقب دیو هست در فرهنگ ایرانی، یا دیو چپ که مردم بهش میگن، چون رستم این کار کرده میدونسته. دیو وقتی از این سوال میکنه تو رو به دریا بندازم یا به کوه، میدونه که اگر بگه هر چیزی بگه اون برعکس انجام میده، میگه من رو به کوه بینداز که دیو میندازدش تو دریا. به هر حال دیو خودش این تصمیم رو میگیره، اما غول در افسانه های سامی گویی کلیدش دست کسی دیگه است، هر چی که اون گفت انجام میده.
جناب جعفری اگر اجازه بفرمایید بخش اول نمایش رو همراه با شنوندگان عزیز جغرافیای قصه بشنویم و بعد مجددا در خدمتتون.
خواهش میکنم.
شازده ابراهیم نویسنده حسین حلاجی‌زاده سردبیر ژاله محمدعلی بازیگران به ترتیب اجرا فریدون مهرابی محمد یگانه شمسی فضل‌اللهی نگین خواجه نصیر حمید رضا هدایتی سید مشتبه طباطبایی سید محمد معیزاده خامیار محبی اسماعیل بختیاری احمد لشینی معصومه عزیز محمدی شهریار همزیان سعیده فرزی کارگردان مینو جبارزاده افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار رضا طاهری تهیه کننده ژاله محمدعلی چه آبی خیلی جان چه خونکه جون میده سر صورتی تو باش بکشوری آخیش آرام جا اومد خونک شدم ای آدم تا اینجا بیاد و آب نخورده برگرده آه. اینجا جون میده سرتو بذاری و یه دل سیر بخوابی. عیف که ننه منتظره.
سلام جوون.
سلام پدر جان. غریبه این؟ این دوروبرا ندیدم اتون.
نه چند روزی اینجا منتظرم.
منتظر کی؟
منتظر کی؟ تو این سهرها یه پیرمرد عطار بود که من باهاش رفیق بودم. چند روز پیش به من یه کمک کرد که زندگیمو نجات داد. چند روزی که میام اینجا ازش تشکر کنم ولی پیداش نیست. تو از اون خبری نداری؟
همونی که دارو علفی جمع میکرد؟
میشناسیش؟
آره اون پدر پیر من بود. الان یه هفته است که عمرشو داده به شما.
اگر پس دستش از این دنیا کوتاه شد.
نه
حیف نتونستم دینمو بهش ادا کنم.
از کدوم دین حرف میزنی؟
من بختکم. پدر تو از کوزش به من آب داد و از مردن نجاتم داد. منم برای تشکر این سنگای قیمتی رو براش آوردم. اینها. ولی الان چند روز منتظرشم. حالم که میگی مرده، پس من اینا رو به تو میدم. خدا بابا تو بیامرزه، آدم خوبی بود.
اینا چقدر قشنگن. راستی راستی میدیشون به من؟
اینا در مقابل کاری که بابات برای من کرد چیزی نیست.
همه اینا به خاطر یه قلوپا؟ این همه آب اینجاست. خب خودت میخوردی؟
معلومه که منو نشناختی. گفتم چرا مثل خیلی از آدم ها خور نکردی. نگو منو نشناختی.
معلوم آدم خوبی هستی، همین برام بسه.
تو هم سعی کن آدم خوبی باشی. خدا بابا تو بیا برزه. بیا بگی این نارنج هم بگیر.
نارنج؟
ازش خوب نگهداری کن. یه نارنج معمولی نیست، حواست بهش باشه. جای امنی نگهش دار. یه روز به کارت میاد. خب جوون خدا نگهدار باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. باورم نمیشه. نکنه خوابم. بهتره یه مشت تاب بزنم به صورتم. نه مثل این که بیزارم. وای خدای من چقدر این سنگا خوشگلن.
امانت دست این پسر سر به هوا. کی تا حالا رفته که یه تنی به آب بزنی؟ آخه کجا موندی پس؟ شوم شد این تل دارو علفی همطوری مون رو دستمون.
ها؟ ننه
آی ننه ننه چیه چرا سهرار رو سرت گرفتی؟ ننه حوار میکنی بچه؟ ننه ننه نکنه جنزی دی.
نگاه کن ننه، سنگای قیمتی آوردم برات. نگاهشون کن ببین چه برقی دارن. وای که چقدر خوشگله.
ای با اینا را از کجا آوردی ابراهیم؟ نکنه دزدیده باشیشون ننه ها؟
ننه
دزدیدیشون؟
نه
از کجا برشون؟
نه به خدا ندزدیدم، از جایی هم برشون نداشتم. یه پیره مرده به هم داد.
آخه اینا چی زن؟ اینا گوهر شب چرا من؟
گوهر شب چرا؟
آدم باس مغز خر خورده باشه که اینا را همین جوری حاتم بخشی کنه. یالا بگو اینا را از کجا آوردی؟ زود باش حرف بزن ابراهیم و الا با این بطه خار اینقدر به دست و بالت میزنم که هست کنی. ها
نکن ننه. نزن بی انصاف. نزن دیگه ننه. دست بازوم خونی مالی کردی. ارباه خاک آقام اینا رو یه پیره مرده به هم داد اونجا کنار چشمه.
ها؟ ها؟ چی میگی تو؟
همین دیگه.
مگه میشه یه آدم همینجوری چیزی به کسی بده؟ اونم این سنگای گرون قیمت و آخه به چه حسابی؟
خودش گفت آقام دوست و رفیق بودن، مثل این که بابا یه کاری براش کرده بود، اونم برای جبران این گوهرها رو براش آورده. بیچاره خبر نداشت که آقام به رحمت خدا رفته.
آشنا نبود برات؟ با آقات هیچ وقت ندیده بودی؟
نه والا.
چه ریختی بود ننه؟
یه پیرمرد ژنده پوش با موهای بلند و خاکی، یه ریش داشت به این بلندی. یه قیافه عجیب غریبی داشت.
اسمشو نگفت به.
چرا گفت؟ چی بود خدا؟ بهجت.
بهجت؟ بهجت؟ مگه زن بود ها؟
نه 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 مرد بود به خدا. بسه نه نه الان اسمشو یادم میاد. چی بود؟ برکت.
چی؟
بختک. بله بختک، اسمش بختک بود.
بختک؟
آره.
مطمئنی تو؟ حتمی بختک بود.
آره به خدا ننه، گفت من بختکم، یعنی خودش بختک.
ننه ننه نترسیدی؟ کاریت نداشت؟
حرفا میزنی ها ننه، زورش به من نمیرسید که.
ببین نگفت چرا با آقات رفیق بوده؟
والا انگار آقام با سبو بهش آب داده. ننه گمونم پیرمرد خلوز بود، آخه اونجا خیلی آب بود، پر آب. خودش میرفت میخورد دیگه، سنگارم واسه خودش برمیداشت. بعد میگم ننه.
های که بد میگی.
چرا ننه؟
ننه آخه بختک ها که آدمی زاد نیستن.
نیستن؟
نه خیر، اونا هم جنس از ما بهترونن. اونا دست و پاشون از گل درست شده ننه. جای همه گنجای دنیا رو میدونن. اونا سال به سال تشنگی و گشنگی ندارن، ولی وقتی که تشنه میشن اینقدر آتشی میشن که اصلا نمیتونن خودشون نگه دارن. به چشمه که میرسن از حولشون خودشون میندازن تو چشمه. اون وقت اون دست و پاشیمون که از گله تو آب وا میره. آره ببین بختک ها تو آب خفه میشن.
خب حالا چه کار کنیم ننه؟
ببین اول ما باس بریم پیش گوهری ببینیم اصلا اینا راستاسی قیمتی هستن یا نه.
خب
بعد همه چیز میکنیم میفوشیمشون. رابیاف ابراهیم، رابیاف جان، اون کپ دارو علفی هرم وردار بنداز رو کن.
اونا رو واسه چی باس بیارم؟ ما که دیگه پولدار شدیم.
به جامعه قدم حرف نزن. هنوز که معلوم نیست نرخ اینا چنده. اومدیم ما اینا اصلا ارزشی نداشته. خب ما که نبس زحمت امروزمون هدر بدیم. یالا یالا با تاها رو کل کن و را بیام.
خیلی خوب ننه، خیلی خوب. الان میام.
قشنگی دارین خاتون، خیلی کار خوبی کردین، روشون رو حنا گذاشتین.
جوونی ها و ندیدی دختر، یه خرمن مو داشتن. خسروی خدا بیامرز عاشق موهام بود، پر پشت سیاه. جوونی کجایی که یادت بخیر؟
بزنم به چوب خانم، هنوزم موهاتون پر پشت.
ننه
یه چیزی ننه.
سلام مادر جان.
سلام پسرم، بیا بیا کنار من بشین تا مرخصی بارو.
چشم خانم.
خب بشین ببینم چی شد پسرم. حاکم چی گفت؟ قبول کرد؟
آره قبول کرد، ولی به یه شرط.
چه شرطی؟
باید از دیار خاور 7 دست لباس ابریشمی بدون درز بیارم تا با عروسی من و شهرزاد موافقت کنه.
چی؟ دیار خاور دیگه؟ آره. کجاست پسر جون؟ به خودت بیا، این حرفا حرف محاله. دیار خاوری در کار نیست، حاکم سنگ جلو پات انداخته.
یه همچین ولایتی هست. وزیر گفت اگر به سمتی که خورشید در میاد حرکت کنم به خاور میرسم. فقط باید جربوزه داشته باشم. بعد موقع راه خودش منو به خاور میرسونه.
حکمن تو هم بارو بندیل تو بسی که راه بیافتی. آره
فردا اول وقت راهیم.
ببین پسرم، درسته الان تو بالاخره ثروتی به هم زدی و بر خودت کسی شدی، ولی یادت نره که تا چند سال پیش عطار بودی. اگه